درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. آغاز میکنم جلسه 452 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 371 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. باده بده باد مده و از خودمان یاد مده، روز نشاط است و طرب بر منشین داد مده. آمده ام مست لقا کشته شمشیر فنا، گر نچنینم تو مرا هیچ دل شاد مده. خواجه تو عارف بوده ای نوبت دولت زده ای، کامل جان آمده ای دست به استاد مده. در ده ویرانه تو گنج نهان است زهو، هین ده ویران تو را نیز به بغداد مده. والله تیر شب تو به ز 200 روز نکو، شب مده و روز مجو آج به شمشاد مده. غیر خدا نیست کسی در دو جهان هم نفسی، هرچه وجود است تو را جز که به ایجاد مده. هم تو توی هم تو منم، هیچ مرو از وطنم. مرغ توی چوژه منم، چوژه به هر خاد مده. آن که به خیش است گرو علم و فریبش مشنو، هست تو را دانش نو هوش به اسناد مده. خسرو جانی و جهان و از جهت کوه کنان، با تو کلندیست گران جز که به فرهاد مده. بس کن که نطق خرد جنبش طفلانه بود، عارف کامل شده را سبحه یا سبحه عباد مده. در مثنوی در اون چند ده بیت آخر دفتر سوم هستیم. در توصیف عشق سخن میگوید. رسیدیم به بیت 4742 که میگوید عشق جوشد باده تحقیق را، او بود ساقی نهان صدیق را. باده تحقیق یعنی باده حقیقت، عشق جوشاننده باده حقیقت است. این جوشد اینجا متعدیه، مثل سوزده که سوزد هم معنای لازم داره هم معنی متعدی. اینجا جوشد معنای سوزد یعنی سوزاند. عشق جوشاند، عشق جوشد باده تحقیق را. او بود ساقی نهان، یک کسره خیلی کوتاهی باید بدیم که وزن شعر به هم نخوره. او بود ساقی نهان صدیق را. یعنی اگر کسی عاشق صادق باشه، صدیق باشه، عشق ساقی او خواهد بود. چون بجویی تو به توفیق حسن، باده آب جان بود ابریق تن. ابریق در واقع اون ظرفی میگن، تنگی رو میگن که باده در اون ریخته میشه، و تن رو به این ظرف باده عشق تشبیه میکنه، و عشق رو به آبی که در این ظرف ریخته میشه، یعنی در واقع جان و تن. جان عشق و تن ظرف این عشق. باده آب جان بود ابریق تن. مصرع اول این است: چون بجویی تو به توفیق حسن. توفیق حسن اشاره به حسن توفیق داره، یعنی اگر حسن توفیق داشته باشی و طلب کنی، طالب باشی، با حسن توفیق اگر جوینده باشی، اون وقت خواهی دید که این تن طبیعی تو، این زندگی خاکی ناسوتی تو، این همش میشه یه ظرفی، یه ابریقی، و عشق میشه اون چیزی که این رو پر میکنه. خب ارزش ظرفم به مظروفشه دیگه، ظرفم برای مظروفش میسازن. درسته که مظروف بی ظرف قرار نمیگیره، ولی ظرف رو از اول برای مظروف میسازن. مظروف علت غایی ظرفه، اساس ساخته شدن ظرفه، اساس ایجاد ظرفه. چون بیفزاید می توفیق را، قوت می بشکند ابریق را. اینجا یه حرف بالاتری میزنه، میگه حالا این می توفیق، می که با حسن توفیق به دست اومده، این عاشقی که، این عشقی که نصیب تو شده، این عشقی که ازش به می توفیق یاد میکنه، میگه اگه این فزونی بگیره، قوت بگیره، شدت پیدا بکنه، چه اتفاقی میفته؟ قوت می، قدرت این می، فشار این می ظرف رو میشکنه. مثل خیلی وقتا که یک مظروفی مثلا آب یخ بزنه، آب وقتی که یخ بزنه اگه در بطری بسته باشه، چون حجم آب یخ زده بیشتر از آب مایعه، برخلاف بقیه اشیا، دو سه تا عنصر و شی در طبیعت هست که اینا برخلاف بقیه است. بقیه اشیا وقتی یخ میزنن منجمد میشن، حجمشون کوچکتر میشه. آب و آنتیموان و یه فلز دیگه، اینا طورین که وقتی که یخ میزنن حجمشون زیاد میشه. حالا اگه در بطری بسته باشه، قوت آب این بطری رو، این ظرف رو میشکنه. حالا میگه قوت می بشکند ابریق را. اگر که این عشق به یک درجه ای از شدت برسه، اوج بگیره، قوت بگیره، تن رو از پا در میاره، دیگه تن تحمل نمیکنه، یعنی روح پرواز میکنه. این معنا ما رو یاد یک عبارتی میندازه از امیرالمؤمنین در خطبه حمام، که حمام از امیرالمؤمنین پرسید و خواست که صف لیل متقین، به مولای خودش عرض کرد که اوصاف متقین رو برای من بیان کن. حضرت شروع کرد وصف متقین رو گفتن تا رسید به اینجا که می فرماید و لولل اجل الذی کتب لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم تا طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. یعنی متقین اینطورند که اگر خدا یک عجل معینی رو برای اینا مقدر نکرده باشه و مرگ نیاد به سراغ اینا، اینا به درجه ای از اشتیاق میرسند که این روحشون در پیکرشون حتی یک چشم هم زدن هم قرار نمیگیره. لولا العجل التی عجل الذی کتب لهم، اگر اون عجلی که مقدر شده نوشته شده برای اینا نباشه، لم تستقر ارواحهم، روحهای اینا قرار نمیگیره، فی اجسادهم، در بدنهاشون، طرفت عین شوقن الی الثواب، از بس که به پاداش الهی اشتیاق دارن و از عقاب الهی میترسن و خوفن من العقاب. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، خدا در چشم اینها بزرگ جلوه کرده، جلوه‌گر شده، و این بزرگ دیدن خدا باعث شده که غیر خدا هرچه هست دیگه در چشم اونها پست شده. این بیانات نزدیکه، یعنی صحبت مولانا نزدیکه به این بیان علوی امیرالمؤمنین، چون بیفزاید می توفیق را قوت می بشکند ابریق را. شکستن ابریق یعنی همون مرگ، یعنی این پیکر دیگه تحمل نمی کنه این اشتیاق رو. آب گردد ساقی و هم مست آب، چون مگو والله اعلم بالصواب. خب ما سه تا عنصر داریم، سه تا بخش داریم که از هم متمایزن. یکی آب یا همون شراب یا باده است، یکی ساقی که این باده رو میپیماید و میده به دیگری، یکی هم مست که این باده رو مینوشه و مست میشه. مولانا میگه در این مرحله وقتی کار به این شدت برسه و به این قوت برسه، دیگه کثرت برداشته میشه. نه، یعنی جدایی بین باده و ساقی و مست باقی نمیمونه. مست و باده و ساقی همه یکی میشن. آب گردد ساقی و هم مست آب، همه میشن عشق. این عشق خودش ساقیه، خودش مسته، خودش عاشقه، خودش معشوقه. میگه حالا ممکنه تو بپرسی چطور همچی چیزی میشه؟ میگه چون مگو، از چونی مپرس، از کیفیت سوال مکن، چون مگو. والله اعلم بالصواب، این مطلبی است که خدا بهتر میدونه. این در واقع یگانه شدن، درسته که ما به کنهش نمیرسیم، ولی میتونیم یه قدری نزدیک بشیم به این که چطور در یک مقامی، در یک مرحله‌ای عشق و عاشق و معشوق یکیه. معشوق حقیقتش عشقه، معشوق یعنی عشق. درک این که بین معشوق و عشق دوگانگی نیست آسون تره، یعنی راحت تر میتونیم تصور کنیم که عشق و معشوق یکی باشه. خب عاشقم که قبل از التفات معشوق به او اصلا وجودی نداره، یعنی عاشق که وجود مستقلی نداره که حالا معشوق یکی باشه عاشق یکی. وقتی عاشق وجود مستقل نداره، عشق و عاشق و معشوق میتونیم فرض کنیم چطور یکی باشه. حالا این در فلسفه هم بحث میشه که عقل و عاقل و معقول یکیه، در علم حضوری علم و عالم و معلوم یکیه و این معنا نزد عرفا روشن. حافظم در یک غزل بسیار بلندی، یعنی بلند از نظر معنا، همین مطلب رو میگه که سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم عقل را ره توشه از می ز شهر هستیش کردم روانه. بعد نگار می فروشم جلوه ای داد که فارغ گشتم از مکر زمانه. بعد میگوید که ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه، که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه. ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. حالا این ادامه داره این غزل، تأکیدم روی این دو بیت بود که همین مضمونی که مولانا میگه که آب گردد ساقی و همه است آب، چون مگو والله و اعلم به سباب، در اون غزل حافظم آمده منطقه دیگه با سبک حافظ. حالا همین معنا رو ادامه میده مولانا، میگه پرتو ساقی است کندر شیره رفت، شیره برجوشید و رقصان گشت و زفت. اندر این معنی بپرسان خیره را که چنین کی دیده بودی شیره را. شیره منظور عصاره است و عصاره اشاره به باده داره. میگه که اگر شما باده و شراب رو میبینی که میجوشه، رقصانه، اینطور قوت گرفته، زفت یعنی پرقدرت، اینجا پر انرژی به اصطلاح، این نتیجه چیه؟ پرتو ساقیه، عکس ساقیه. پرتو ساقیست کندر شیره رفت، شیره برجوشید و رقصان گشت و زفت. میگه حالا اگه کسی منکر اینه، ازش بپرس، از اون خیره، اندر این معنی بپرسان خیره را. خیره یعنی آدم لجباز، کسی که ستیزه میکنه، تسلیم حق نمیشه. میگه ازش بپرس که چنین کی دیده بودی شیره را، تو اصلا کجا به ذهنت میرسه، چه دلیلی وجود داره که یک آب معمولی، یک مایعی اینطوری بتونه بجوشه و همه چیز رو به رقص در بیاره و به حرکت در بیاره و خلاصه شور و قوغا در عالم ایجاد بکنه. همون در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. میگه خلاصه بپرس که چنین کی دیده بودی شیره را. بی تفکر پیش هر داننده هست، آن که با شوریده شوراننده هست. میگه اصلا این مطلب بدیهیه، احتیاجی به تفکر نداره، احتیاجی به استدلال نداره، هر دانندهی میدونه، هر عاقلی میدونه که وقتی یه جایی یک شوریدهی دیدی، بدون که یک شوراننده‌ای در کار بوده که اون شوریده رو به آشفتگی در آورده. یعنی اگه یه جایی شورشی دیدی، بدون یه شوراننده‌ای بوده. اگه یه جایی شوریده‌ای دیدی، برو ببین سرش چیه، رمزش چیه، شوراننده‌ای در کاره. گفت بلی در طبع هر داننده‌ای هست که با گردنده گرداننده‌ای هست، که نظامی میگه ظاهرن. اینجا مولانا هم همونو میگه، بی تفکر پیش هر داننده هست، یعنی هر دانایی، هر عاقلی اصلا بداهتن تصدیق میکنه که اگه یه جایی حرکتی دیدی، محرکی در کاره. اگه یه جایی یک شورشی دیدی، جنبشی دیدی، آشفتگی دیدی، یکی دیدی پریشانه، بدون که یک شوراننده‌ای بوده که اون رو به حرکت در آورده. کافیه بی تفکر پیش هر داننده هست، آن که با شوریده شوراننده هست. حالا میرسیم به یه عنوان جدید در دنباله همین داستان، حکایت عاشقی دراز هجرانی و بسیار امتحانی. اینجا مراد از امتحان یعنی همون ابتلا، یعنی سختی، درد و رنج، همون معنای اصلی امتحان که از مهنته. یک جوانی بر زنی مجنون بوده است، می ندادش روزگار وصل دست. خب این که خیلی روشنه، یه جوانی عاشق دیوانه، یه مرد جوانی عاشق دیوانه یک زن جوانی شده، علی الرسم فی امثالها. اما وصال میسر نمی شده، می ندادش روزگار وصل دست، وصال به دست نمی اومده، روزگار وصل میسر نمی شده. بس شکنجه کرد عشقش بر زمین. زمین اینجا یعنی همین دنیا، یعنی تو این عالم دنیا چقدر عشق این رو عذاب داد، چقدر عذاب کشید به سبب این عشق، به خاطر این عشق. بعد مولانا تعجب میکنه، سوال میکنه، خود چرا دارد ز اول عشق کین؟ میگه یکی به من بگه که این عشق چیه که از همون اول عشق دشمنی داره، چرا همچین میکنه عشق با عاشق، چرا اینقدر عذاب میده، رنج میده، شکنجه میده؟ بس شکنجه کرد عشقش بر زمین، خود چرا دارد ز اول عشق کین؟ عشق از اول چرا خونی بود؟ تا گریزد آن که بیرونی بود؟ جواب میده ها، در مصرع دوم جواب سوال اول رو میده. اینو باید آهنگش رو درست خوند تا معناش همون با خوندن روشن بشه. سوال اینه، چرا از اول عشق قاتله؟ خونی یعنی قاتل. چرا قصد جان و خون عاشق رو میکنه عشق؟ عشق از اول چرا خونی بود؟ حکمتش چیه؟ تا گریزد آن که بیرونی بود. برای اینکه اگه کسی صادق نیست، اگه کسی صداقت نداره، اصلا وارد نشه، از همون اول بترسه، راه خودش کج کنه بره. کسانی که این درس مثنوی رو دنبال کردن میدونن که ما در همین دفتر سوم یک بحث مفصلی از قول مولانا خوندیم در حکایت اون مردی که یک شبی در یه مسجدی نزدیک ری مهمان شده بود، آمد کنار یه مسجدی، گفت شب من میخوام توی این مسجد بخوابم. گفتم به شما، یه مسجدی بود طرف های شهر ری، خاطرات 60 و چند سال پیش 70 سال پیش من، بهش میگفتن مسجد ماشالله. پیرمردا میگفتن که اون مسجد مهمان کش که مولانا در مثنوی گفته این مسجده. حالا گفت العهدتو علی الراوی، اون مسجد. این آقا اومد گفت شب من میخوام توی مسجد بخوابم. مردم ریختن دورش، هر کی توی این مسجد بخوابه، شب بخوابه، صبح جنازهشو میارن بیرون، مردنش حتمیه. اسم این مسجد گذاشتن مسجد مهمان کش، یعنی معلومی چه اتفاقی میفته، حتما میمیری. گفت بله من میخوام بمیرم. مگه نمیگید من میمیرم؟ من از جون خودم گذشتم. اومد تو و بعد اون وقت عشق خودشو به اون نشان داد. چرا از اول خونی بود؟ چرا از اول اینطور قیافه ای از خودش نشون داده بود؟ که اگه کسی عاشق صادق نیست، کسی از خودش نگذشته، پا به درون نگذاره. اون مثال این بیت یادآورشه. عشق از اول چرا خونی بود؟ تا گریزد آن که بیرونی بود. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. اینا رو تو دفتر اول خوندیم دیگه. نی حدیث راه پرخون می کند. حالا بر می گرده بعد از این دو سه بیت دوباره به داستان همون یک جوانی که بر زنی مجنون بوده است. میگه این آقا چون فرستادی رسولی پیش زن، آن رسول از رشک گشتی راه زن. ور به سوی زن نوشتی کاتبش، نامه را تصحیف خواندی نایبش. ور سبا را پیک کردی در وفا، از غباری تیره گشتی آن سبا. رقعه اگر بر پر مرغی دوختی، پر مرغ از تف رقعه سوختی. میگه خیلی بدشانس بود این جوان، هر کاری میکرد نتیجه نمیگرفت. اگه یه وقت یه قاصدی پیدا میکرد، میگفت تو بیا پیغام منو ببر پیش اون خانوم. این قاصد وقتی میرفت و چشمش به اون خانوم میافتاد، به جای اینکه پیغام اون آقا رو برسونه، خودش یه پا مدعی میشد، یعنی خیانت میکرد، رهزن میشد. اینجا رهزن یعنی خیانتکار. چون فرستادی رسولی پیش زن، آن رسول از رشک گشتی راهزن، یعنی حسودیش میشد، میگفتش که حالا مگه من چی کم دارم که حالا بیام اینجا اینو برای اون راضی کنم. خودش هوس میکرد. حالا از این راه اگه نتیجه نمیگرفت، تصمیم میگرفت که یه نامه بنویسه. به کاتب خودش میگفتش که یه نامه بنویس. ور به سوی زن نوشتی کاتبش، حالا کاتب بیاد بنویسه. اینی که میفرساد اونجا و یه کسی رو به نیابت میفرساد که تو برو این نامه رو که کاتب نوشته برای اون اولیا مخدره بخون، برای اون زن بخون. این بابایی که قرار بود این نامه رو برای اون خانوم بخونه، موقع خوندن نامه رو به تصحیف میخوند. تصحیف یعنی این که شما یه چیزی ببینی که نوشته است، یه چیز دیگه بخونی. اینه میگن تصحیف. لابد اون تو نامه نوشته بود که مثلا من کشته و مرده تو هم، این خواننده به جای اون آقا خودشو میخون. تصحیف اینجوری میکرد. ور به سوی زن نوشتی کاتبش، نامه را تصحیف خواندی نایبش. حالا اگه دیگه از این قاصد و از کاتب و نامه و اینا همه مایوس میشد، دست به دامن باد صبا میشد. دیگه مولانا اینجا خیلی شاعرانه رابطه رو داره برقرار میکنه. خب باد سبا همیشه در شعر فارسی یک واسطه بین عاشق و معشوق، خصوصا در دیوان حافظ این خیلی مشهوده که او هر وقت صحبت از باد سبا میکنه، باد سبا رو یه پیکی میداند که یا پیغام آورده یا میتونه پیغام ببره. و در خیلی از جاها هم باد سبا میتونه نمادی در دیوان حافظ از پیامبر باشه. سبا در واقع واسطه ارتباط بین عاشق و معشوقه. حالا اینجا هم میگه که این عاشق سبا رو پیک میکرد، ور سبا را پیک کردی در وفا. گفت اینایی که گفتیم که بیوفایی کردن، اون قاصد اولی که راهزن شد، اون نایبی هم که فرستادیم که نامه رو عوضی خوند، حالا توی سبا بیا وفاداری کن. ور سبا را پیک کردی در وفا، از غباری تیره گشتی آن سبا. این باد سبای لطیفم اینجوری میشد که یک طوفان و گردبادی میشد، باد سبا هم میشد باد بد، باد تیره، باد پرگرد و غبار. دیگه اصلا کسی راش نمیداد از بس که آلوده میشد. اینم بدشانسیش. حالا گفت چیکار کنم؟ آخر کار یک کبوتر نامه بر پیدا کرد، این پیغام خودش رو، اظهار عاشقی خودش رو این می نوشت، می زاشت، می بست به بال کبوتر. رقعه، رقعه یعنی همون در واقع برگ کاغذی که دعوت می کردن توش. قدیم هم کارت دعوت عروسی رو رقعه می گفتن. این رقعه گر بر پر مرغی دوختی، پر مرغ از تف رقعه سوختی. حالا اینجا چه اتفاقی می افتاد؟ این مرغ بالش می سوخت، آتش می گرفت. چرا؟ چون این نامه آتشین بود، از بس این عشق آتشین بود بال مرغم می سوخت. خب دیگه از همه طرف راه بسته شد، راه های چاره را غیرت ببست، لشکر اندیشه را رایت شکست. این غیرت در عشق، در عرفان زیاد به کار میره. معنیش چیه؟ غیرت عبارت است از مانع شدن از ورود غیر به حریم خود. دقت دارید؟ غیرت معناش اینه، منع کردن غیر از این که پا به داخل حریم خودی بگذاره. حالا شما مصادیق غیرت رو ببینید که کجا میتونید پیدا کنید. حافظ میگه غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، و از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. عشق غیرت داره، یعنی عشق اجازه نمیده که نامحرم وارد حریم بشه. اونی که از خودش نگذشته نامحرمه، عشق او رو راه نمیده. این غیرت عشقه. راه های چاره را غیرت ببست، لشکر اندیشه را رایت شکست. رایت یعنی پرچم، شکستن پرچم یعنی سرنگون شدن پرچم. سرنگون شدن پرچم لشکر یعنی شکست خوردن لشکر. حالا لشکر اندیشه را رایت شکست، یعنی لشکر اندیشه شکست خورد، یعنی فکر دیگه عاجز شد، فکر دیگه قدرت گرهگشایی نداشت. غیرت اومد همه راه‌های تدبیر رو بست، دیگه اجازه نداد که تدبیر گرهگشایی بکنه. در نتیجه لشکر اندیشه را رایت شکست، یعنی رایت لشکر اندیشه شکست. بود اول مونس غم انتظار، آخرش بشکست. کی هم انتظار. میگه این عاشق از اول محزون بود، از اول غمگین بود، ولی اون غم تنها نبود، یه مونسی هم داشت. مونسش کی بود؟ انتظار. یعنی درسته که غمگین بود اون عاشق، ولی همین که چشم انتظار بود، یه انتظاری داشت، این انتظار شده بود مونس این غم. یعنی خود این باعث شده بود که تنها نباشه. اما آخر چی شد؟ همین انتظار آخرش او رو کشت. همین انتظار پشتش رو شکست. گفت به ما گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. آره خوندید دیگه، غم عشقت بیابون پرورم کرد. بود اول مونس غم انتظار، آخرش بشکست. کی هم انتظار، همون صبر از پادرش عبرد. حالا زبان حال این عاشق رو بیان میکنه که این مبهوت مونده بود. گاه گفتی که این بلای بیدواست، گاه گفتی نه حیات جان ماست. یعنی فراز و فرود داشت، یه وقتایی به کلی مایوس میشد، میگفت این عشق قاتل ماست. یه وقت برعکس بود، حالت وجدی پیدا میکرد و حقیقت نزدیک میشد، میگفت نه این حیات جان ماست، اصلا من به این زندم. یه وقت میگفت این منو میکشه، یه وقت میگفت اصلا این نباشه من کشته میشم، من زندگیم به اینه. گاه گفتی که این بلای بیدواست، گاه گفتی نه حیات جان ماست. گاه هستی زو برآوردی سری، گاه او از نیستی خوردی بری. حالا دوستانی که با زبان مولانا آشنا هستن میدونن که مراد مولانا از این هستی و نیستی در این دو مصرع چیه. مراد از هستی اول همون خودی و خودبینی و خودپسندی و انانیته. میگه یه وقتایی این دم از هستی میزد، یعنی بینونت اتفاق میافتاد. برای خودش تصور میکرد که جدای از معشوق این یه کسیه، یه چیزیه، هستی مستقلی داره. گاهی وقتا تو این عوالم بود، این همون موقعی بود که میگفت این بلای بیدواست. گاه هستی زو برآوردی سری، یه وقتای دیگه برعکس بود. گاه او از نیستی خوردی بری، اتفاق میافتاد که هستی رو زیر پا میگذاشت، به مقام فنا میرسید، دیگه خودش رو نمیدید، خودش رو فراموش میکرد، هیچی ازش باقی نمیمون. اون وقت نتیجه اونو میدید، بهرش رو میبرد از این نیستی، که این نیستی دومی عین هستیه، اصل هستیه. این نیستی دومی هستی در این نیستیه و نیستی در اون هستیه. گاه هستی زو برآوردی سری، یه رخی بهش نشون میداد، گاه او از نیستی خوردی بری. چون که بر وی سرد گشتی این نهاد، جوش کردی گرم چشمه اتحاد. میگه این فراز و فرود، این روش، این مرحله، این قاعده، این نهاد، نهاد اینجا یعنی قاعده، قرار، این اوضاع، این وضع، بهترین ترجمه برای نهاد همون وضعه. اصلا نهادن یعنی چی؟ یعنی وضع کردن. یعنی من میتونم تصور کنم که وقتی مولانا این بیتو میگفته، تو ذهنش معنای این نهاد وضع بوده. چون که بر وی سرد گشتی این نهاد، یعنی این وضع چون دیگه از قوت افتاد، یعنی این روش، این شیوه، این گاهی بالا گاهی پایین دیگه منسوخ شد و این گذشت از این مرحله، برتر رفت، به جایی رسید که جوش کردی گرم چشمه اتحاد. چشمه اتحاد به جوش اومد، به قوت جوشش آغاز کرد. یعنی این دیگه دوگانگی جای خودش به یگانگی داد. تا دوگانگی بود این گرفتار بود، یه وقت سمت معشوق میرفت خودشو نمیدید، یه وقت خودشو میدید معشوق رو نمیدید. این فراز و فرود منتفی شد، برطرف شد، چشمه اتحاد به جوشش اومد.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
چون که با بی برگی غربت بساخت، برگ بی برگی به سوی او بتاخت. خب این نیستی غربت دیگه به یه معنا، از دست دادن خیلی چیزاست که به ظاهر ما بهش دل خوشیم. این نیستی، این از خودگذشتگی بی برگیه. بی برگی یعنی چی؟ یعنی تهی دستی. برگ یعنی زادراه، توشه، اسباب، وسیله. بیبرگی یعنی بیزاد و برگی. این عاشق به یه مقامی رسید که بیبرگی عشق رو اختیار کرد، پذیرفت. چون که با بیبرگی قربت بساخت، یعنی جور در اومد، برگ بیبرگی به سوی او بتاخت. حالا بهره بیبرگی، سرمایه تهی دستی، سرمایه فقر، ثروت فقر، این گنج فقر در حافظ چقدر هست؟ گنج فقر. این برگ بیبرگی به سوی او بتاخت، هجوم آورد به سمت او. یعنی حالا نوبت این شد که این برگ بیبرگی رو دریافت بکنه. بیبرگی رو اختیار کرد، برگ بیبرگی به سراغش اومد. این اصطلاح برگ بیبرگی رو مولانا از سنایی گرفته. سنایی مقدم بر مولانا و عطار بوده و سنایی خیلی عظیم و عمیقه. به حق باید گفت که سنایی راه گشای عطار و مولانا بوده. شاید اگر سنایی به وجود نمی آمده و نمی بوده، عطار و مولانا پدید نمی آمدند. این بیت منسوب به مولانا ظاهرن که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. در این سه دفتری که ما از مثنوی خوندیم، مولانا بارها این بهره‌مندی خودش رو از سنایی اظهار کرده، گاهی به صراحت گفته، گاهی هم مثل اینجا با یک اقتباس روشنی گفته که من این رو از کی گرفتم. این کلمه برگ بی برگی از یکی از قصائد معروف سنایی گرفته شده. من مایلم همه این قصیده رو برای شما اینجا بخوانم. این قصیده 39 بیته و یکی از بهترین قصیده های سنایی است. شما وقتی این قصیده رو بشنوید تصدیق میکنید که گفتمان سنایی همون گفتمان مولاناست، یعنی حرف سنایی همون حرف مولاناست. اینا یه چیز میخوان بگن، یعنی از یه جنسه اون چیزی که سنایی گفته و اون که بعدن مولانا گفته. درباره این قصیده استاد شفیع کدکنی در این کتاب تازیانه های سلوک که نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی است یک مقدمه کوتاهی دارد. اون مقدمه را برای شما میخوانم. ایشان نوشتن این قصیده یکی از مشهورترین قصائد زبان فارسی و یکی از برجسته ترین آثار سنایی است که بعضی از ابیات آن ضرب المثل شده است. تاریخ سرودن آن دانسته نیست ولی احتمالاً حاصل دوران کمال و پختگی شاعری اوست. به لحاظ سبک و صورت نمودار کامل هنر سنایی است و از دیدگاه مضامین نیز حد مشترک مجموعه حال و هوای فکری اوست. در آخرین مراحل سلوک روحی و مسیر شاعریش که خود آن را زهد و مثل می‌خواند، به هر حال این قصیده گفته شده که خود آن را زهد و مثل می‌خواند، بر اساس نسخه کابل حکیم سنایی این قصیده را در قبة الاسلام بلخ سروده است. بعضی از ابیات این قصیده که از ملحقات دیگران است و ما آن را حذف کرده ایم در تعلیقات با توضیحات آمده است. حالا اون ابیات رو بعداً میگم چیا بوده که شما شنیدید و تو این قصیده دیگران وارد کردن، دکتر شفیعی اونا رو حذف کرده. اما حالا خود قصیده: برگ بی برگی نداری لاف درویشی مزن. شما یاد حرفای مولانا بیفتید و مولانا یاد حرفای سنایی افتاده بوده که اونا رو گفته بود. برگ بی برگی نداری لاف درویشی مزن، رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکن. یا برو همچون زنان رنگی و بویی پیش گیر، یا چو مردان اندر آی و گوی در میدان فکن. هر چه بینی جز هوا آن دین بود بر جان نشان، هر چه یابی جز خدا آن بت بود در هم شکن. چون دل و جان زیر پایت نطع شد پایی بکوب، چون دو کون اندر دو دستت جمع شد دستی بزن. سر برآر از گلشن تحقیق تا در کوی دین، کشتگان زنده بینی انجمن در انجمن. در یکی صف خستگان بینی به تیغی چون حسین، در دگر صف کشتگان بینی به زهری چون حسن. درد دین خود بلعجب دردیست کندر وی چو شم، چون شوی بیمار بهتر گردی از گردن زدن. اندر این میدان که خود را می در اندازد جهود، و اندر این مجلس که خود را می بسوزد بر همان، اینت بی همت شگرفی کوبرون ناید ز جان. وانت بی دولت سواری کوبرون ناید ز تن. هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد، درد باید پرده سوز و مرد باید گامزن. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. چنگ در فتراو که صاحب دولتی زن تا مگر برترایی زین سرشت گوهر و صرف زمن. روی بنمایند شاهان شریعت مر تو را، چون عروسان طبیعت رخت بندند از بدن، تا تو در بند هوایی از زر و زن چاره نیست. عاشقی شو تا هم از زر فارغایی هم ز زن. نفس تو جویای کفر است و خرد جویای دین. گر بقا خواهی به دین آی، گر فنا خواهی به تن. جان فشان و پای کوب و راد زی و فرد باش، تا شوی باقی چو دامن برفشانی زین دمن. کز پی مردانگی پایند ذات آمد چنار، و از پی تردامنی اندک حیات آمد سمن. راه رو تا دیو بینی با فرشته در مساف، زمتحان نفس حسی چند باشی ممتحن. چون برون رفت از تو هرسانگه در آمد جبرئیل، چون در آمد در تو دین آنگه برون شد اهرمن. گر همی خواهی که برهاند تو راز این دامگاه، همچو کرم پیله بر گرد نهاد خود متن. بار معنی بند از اینجا، زان که در بازار هش سخت کاسد بود خواهد تیز بازار سخن. باش تا تومار دعوی ها فروشوید خرد، باش تا دیوان معنی ها بخواند ظلمنن. باش تا از پیش دل ها پرده بردارد خدای، تا جهانی بلحسن بینی به معنی بلحزن. از جمال حال مردان بی اثر باشد مکان، و از شعاع شمع تابان بی خبر باشد لگن. بارنامه ما و من در عالم حس است و بس، چون از این عالم برون رفتی نه ما ماند نه من. از برون پرده بینی یک جهان پر شاه و بت، چون درون پرده رفتی این رهی گشتان شمن. پوشش از دین ساز تا باقی بمانی، بهر آنک گر بر این پوشش نمیری هم تو ریزی هم کفن. این جهان و آن جهانت را به یک دم در کشد، چون نهنگ درد دین ناگاه بکشاید دهن. با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. سوی آن حضرت نپوید هیچ دل با آرزو، با چنین گلرخ نخسبد هیچ کس با پیرهن. پرده پرهیز و شرم از روی ایمان بر مدار، تا به زخم چشم نااهلان نگردی مفتتن. گرد قرآن گرد، زیرا هر که در قرآن گریخت، آن جهان رست از عقوبت، این جهان جست از فتن. چون همی دانی که قرآن را رسن خوانده است حق، پس تو در چاه طبیعت چند باشی با وسن. چرخ گردان این رسن را میرساند تا به چاه، گر همی صحرات باید چنگ در زن در رسن. گرد سم اسب سلطان شریعت سرمه کن، تا شود نور الهی با دو چشمت مقترن. گر عروس شهر را از رخ براندازی نقاب، بی خطا گردد خطا و بی خطر گردد ختن. سنی دیندار شد، چون سنایی در این حال که خیلی ارادت به اهل بیت داشته، که دیدید صحبت امام حسن و امام حسین را در این قصیده میکنه، بعد خطاب به همکیشان خودش، هم مذهبای خودش، میگه واقعا اگه سنی هستید سنی دیندار باشید. سنی دیندار شو تا زنده مانی، زان که هست هر چه جز دین مردگی و هر چه جز سنت حزن. مژه در چشم سنایی چون سنانی با تیز، گر سنایی زندگی خواهد زمانی بی سنن. با سخنهای سنایی خاصه در زهد و مثل، فخر دارد خاک بلخ امروز بر بحر عدن. این قصیده سنایی جا داشت که خونده بشه تا ما یک اتصالی پیوندی هم با تبار عرفانی و معنوی مولوی در زبان فارسی کرده باشیم. گرچه که از این عاشقی که بالاخره به مقام اتحاد رسیده بود و برگ بی برگی نصیبش شده بود هنوز حکایت باقیه، ولی وقت ما چون به پایان رسیده این شرح این هجران و این خون جگر رو این زمان میگذاریم تا وقت دیگر، و همه شما رو به خدای اکبر میسپاریم.